در صبحانه با خبر امروز. برقراری جو شدید امنیتی و ادامه بازداشت‌ها در مناطق کردنشین ایران. نماینده مهاباد در مجلس خواستار پاسخگویی دولت در خصوص شلیک تیر جنگی به مردم شد. اعتصاب کامیونداران در برخی شهرهای ایران. تجمع و تحصن دانشجویان در دانشگاه‌ها همچنان ادامه دارد. شموله این کلام شلاغه رو حکم اعدام زد اجتماع سیلوانون خط میکشم رو مهر و امزد پر از نفرت مسیرش قدم قانون. تایید اتهام افساد فی الارض علیه توماج صالحی. پرونده این خواننده معترض به دادگاه‌های عمومی و انقلاب فرستاده شده. و نابودی 40 هکتار از جنگل‌های کهنسال هیرکانی بر اثر آتش سوزی. دور بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر. نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی میگوید در اعتراضات مردمی مهاباد و شهرهای کردنشین 13 تن بر اساس آمار رسمی و 105 تن بر اساس آمار غیر رسمی کشته شدند. جلال محمودزاده روز یکشنبه در نشست علنی مجلس از رئیس جمهوری و وزیر کشور جمهوری اسلامی خواست تا در این باره و شلیک گلوله جنگی به معترضان پاسخگو باشند. همزمان جو شدید امنیتی در شهرهای کردنشین ایران برقرار شده و سازمان حقوق بشری هنگاو از بازداشت‌های گسترده معترضان و فعالان مدنی و سیاسی در این مناطق خبر می‌دهند. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
هفته گذشته حکومت جمهوری اسلامی نیروهای امنیتیش را برای سرکوب معترضان به مهاباد، بوکان، پیرانشهر، جوانرود و چند شهر کردنشین دیگر روانه کرد. این تصاویر تنها گوشه‌ای از خشونتی است که به خاطر محدودیت شدید اینترنت منتشر شده. تصاویری که در آنها صدای ممتد گلوله شنیده می شود و از کشته و زخمی شدن عده زیادی از معترضان حکایت دارند. اعتراضاتی که کانون آن مهاباد بود. حضور پرتعداد معترضانی که خیابانها را در کنترل خود گرفته بودند و شادمانی هایی که حکومت آنها را بر نتافت و با قدرت تمام سرکوبشان کرد. تعداد کشته ها مشخص نیست. این روایت نماینده این شهر در مجلس شورای اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. تذکر من به رئیس جمهور و وزیر کشور است. در اعتراضات مردمی یک ماه گذشته مهاباد متاسفانه تا حال 13 نفر و بر اساس آمار غیر رسمی در مناطق کردنشین 105 نفر کشته شدند. جناب آقای وحیدی، شخص جناب عالی به عنوان وزیر و رئیس شورای امنیت کشور باید جوابگوی این وضعیت باشید و برای چندمین بار درخواست داریم هر کسانی به مردم تیر جنگی شلیک کرده اند شناسایی به دادگاه معرفی کنید.
آقای محمودزاده میگوید این درخواست را چندین بار تکرار کرده و نتیجه این بوده که به جای رسیدگی از خود او به خاطر اظهاراتش شکایت کردند. این گوشه دیگری از اقدامات نیروهای امنیتی در این منطقه از زبان این نماینده مجلس.
لشکرکشی و امنیتی نمودن فضای شهرهای کردنشین از جمله مهاباد، دستگیری‌های بدون دلیل شهروندان، هجوم شبانه به منازل و تخریب لوازم و ماشین‌های مردم و نوشتن شعار بر روی دیوار داخل ساختمان‌های مسکونی و ایجاد رعب و وحشت و استقرار بازرسی‌های متعدد.
این ویدیویی است که هفته گذشته یکی از شهروندان مهاباد از هجوم ماموران امنیتی به خانه اش منتشر کرده بود. رعب و وحشت و ویرانی که نماینده مهاباد از آن گلایه می کند و در جواب میکروفونش را قطع می کنند.
وقتی کمیسیون امنیت داخلی و کمیسیون
خیلی مشکرم.
برخوردی که مشابه آن را سه هفته پیش و پس از کشتار مردم سیستان و بلوچستان با نماینده چابهار انجام دادند.
بیش از یک سوم کشته شدگان نارامی کشور متعلق به بلوچستان بوده. چرا؟
خیلی متشکرم آقای سعیدی.
روندی سیستماتیک و دیکته شده از سوی حکومت برای جلوگیری از شنیده شدن صدای اعتراض و انتقاد. حتی در جایی مثل مجلس که اعضایش از فیلتر شورای نگهبان رد شدند. از مجلسی که رهبر جمهوری اسلامی بارها آن را انقلابی خوانده، البته برخورد دیگری انتظار نمی رود. نمایندگان روز یک شنبه به جای رساندن صدای اعتراض مردم به نمایندگی از حکومت، از خانواده های نیروهای امنیتی کشته شده در اعتراضات که جمهوری اسلامی شهدای مدافع امنیت می نامد تجلیل کردند. نمکی روی زخم خانواده های معترضان کشته شده. دو سه روزی است که تصاویر چندانی از شهرهای کردنشین منتشر نمی شود. نشانه ای از محدودیت بیشتر اینترنت و جو امنیتی حاکم بر این مناطق. سازمان های حقوق بشری کردستان از بازداشت گسترده شهروندان در شهرهای کردنشین خبر می دهند. این تصاویری است که روز شنبه از بوکان منتشر شده. تصاویری که گسیل پرتعداد نیروهای نظامی و انتظامی در این شهر را نشان می دهد. و این تصویر دیگری از قبرهای کشته شدگان در این شهر. قبرهایی که با پارچه های قرمز پوشانده شدند. رسمی در کردستان، نشانه ای از جوان بودن کشته شدگان. جوانانی که رخت عروسی را برتن ندیدند. مهدی بیگی، رادیو فردا.
درگیری در کردستان همچنان ادامه داره، گرچه به دلیل در دسترس نبودن اینترنت تصاویر کمی از این مناطق منتشر میشه. آزاد مصطفی همراه ماست، روزنامه‌نگار مقیم فرانسه. آقای مصطفی، سرکوب فضای امنیتی در شهرهای کردستان همچنان ادامه داره. نماینده مهاباد در مجلس از آمار غیررسمی 105 تن کشته در کردستان خبر داده و خواستار پاسخگویی وزیر کشور شده. از لشکرکشی به کردستان گفته و استفاده از تیرهای جنگی. ابعاد این سرکوب و درگیری در کردستان چقدره که حتی نماینده مجلس که خودش از فیلترهای نظام گذشته و به مجلس رسیده به این سرکوب‌ها این گونه از آن میکنه و اعتراض داره؟
ابعاد بسیار گسترده. از من قبل از این که وارد برنامه شما بشم، بیاننامه رو از جمعی از اعضای فعال مدنی در کردستان دریافت کردم که در بند چهارمش اومده که تیراندازی به چشم و اندامهای حساس موجب کوری و آسیب‌های جبران ناپذیری در بسیاری از معترضان و بعضاً افراد رهگذر شده. درخواست کردن که حکومت اجازه بده مجروحان بیمارستان منتقل بشن، چون این باعث شده که آمار قربانی ها بیشتر بشه، و همینطور اجازه بدن که این اسناد به مردم تحویل داده بشه. شما ببینید در شهری مثل بوکان برای 3 ماه وضعیت فوق العاده اعلام شده و همچنین نیروهای مسلح ویژه‌ای رو برای سرکوب و جو اختناق وارد شهر کردن. این نیروها ایستگاه‌های بازرسی رو در محله‌های شهر گذاشتن و مردم رو بازجویی می‌کنن. افرادی که از اونجا رد میشن، پسر جوان، دختر پسر، اینها رو دستگیر می‌کنن، موبایلاشون رو نگاه می‌کنن و حتی بازرسی بدنی که ببینن آیا آثاری از این فشنگ‌های ساچمه‌ای که بهشون اصابت کرده، این تیرها هنوز هست یا نه، که اونها رو دستگیر بکنن. و بازجویی از مردم با بدترین الفاظ هست. شب ها این نیروها در داخل شهر میگردن، بلندگوهای بزرگی رو روی ماشین هاشون گذاشتن تا اینکه سرودهای الله اکبر و سرودهای برای خامنه‌ای پخش بکنن. من با یکی از دوستان فعال که صحبت میکردم میگفت فقط در شهر بوکان آمار دستگیری 1300 نفر هست. دختران زیادی رو از دبیرستان ها و جاهای دیگه رو بودن نیروهای امنیتی و دو زندانی به نام های پیمن آمان و سعدی شاروخی که زیر شکنجه جانشون از دست داده و شهید شده بودن، اسادشون رو خانواده ها تونستن تحویل بگیرن. بر روی جسد سعید شاروخی آثار زیادی از شکنجه هست. با خانواده ها گفته شده اگر شما میخواید اسادو رو تحویل بگیرید باید حتما 90 میلیون تومان پرداخت بکنید و ضمانت کتبی بنویسید که این افراد در جنگ با ضد انقلاب کشته شدن. امنیت شهر به دست قرارگاه خاتم سپرده شده. این وضعیت در بیشتر شهرهای کردستان ایران هست. نمونه ای هست که خود جناب نماینده مهابات هم در پارلمان رژیم از اونها اسم برده.
آقای مصطفی، به چند نکته اشاره کردید، به تعداد بازجویی ها اشاره کردید که برمیگردن بهش، اما قبل شما گفتید که بازجویی های خیابانی دارن، در حقیقت بازرسی های بدنی در خیابان هست. این اولین بار نیست که کردستان همگام با مردم دیگر شهرهای ایران در اعتراض بوده، اما این بار گویا ابزارهای حکومتی برای کنترل این اعتراضات تغییر کرده، از سلاح‌های جنگی که شما هم بهش اشاره کردید تا خودروهای نظامی، پهپاد برای شناسایی و غیره. چرا حکومت به این همه خشونت دست آویز شده؟
به دلیل اینکه جامعه کردستان جامعه‌ای هست که نمیتونه ظلم رو قبول بکنه، جامعه یک دستی از همه پشتیبان همدیگه هستن و میدونن که اگر انقلاب در کردستان ادامه پیدا کنه، بدون شک بقیه مناطق هم در ایران این انقلاب رو ادامه خواهند داد. در کردستان همونطوری که میدونید پیشرو این مبارزه بود در انقلاب ژینا و بدون شک هم تا حالا خسارت و هزینه های زیادی رو کردستان و بلوچستان و بقیه مناطق هم دادن. اما کردستان به دلیل اون جوی که از اون مردمی که اونجا هستن به هیچ وجه نمیخوان که این انقلاب ادامه پیدا نکنه. به همین دلیل رژیم میخواد به منطقه‌ای که موتور محرکه انقلاب هست بیشترین فشار رو بیاره تا بلکه بتونه سد بشه در مورد اعتراضات و نظر ادامه پیدا بکنه.
آقای مصطفی، به تعداد بازجویی‌ها اشاره کردید و اینکه به هر حال تعدادشون کم نیست و اینکه مشخص نیست کجا هستند. خبر بازداشت دکتر بهروز چمن‌آرا منتشر شده از اساتید دانشگاه کردستان در سنندج و باز هم تاکید شده که نه سرنوشت و نه محل نگهداری او مشخص نیست. سازمان حقوق بشری هنگاو از آمار بالای بازداشت‌ها خبر میده. آیا از سرنوشت این افراد خبری در دست هست؟ کجا نگهداری میشن و در چه وضعیتی هستند؟
هیچ خبری در دست نیست. مثلا خود امروز خانواده آزاده و آرزو پورصمد که از دستگیر شدگان اتفاقات اخیر در سنندج هستن، 21 نوامبر این دوتا خواهر 27 و 16 سال دستگیر شدن و هنوز هیچ محلی از زندانهای رژیم در سنندج اعلام نکردن که این دو خواهر اونجا هستن. خانواده هاشون اعلام کردن که به هر نوعی از حداقل خبری به ما بدید از نوع سلامتی اونها، به دلیل اینکه در روزهای اخیر اسادی پیدا شده، اسادی تحویل مردم شده که از همون دستگیر شده بودن و این باعث دلنگران در بین مردم شده. شما ببینید در جای کوچیکی مثل موچش که اطراف کامیاران هست 80 نفر دانش آموز براشون حکم صادر شده. یعنی به هیچ نوعی این رژیم به هیچ سنی، به هیچ سنفی رحم نمی‌کنه. امروز ویدئوی اومد بیرون در مورد یه خانم 57 ساله بود که در روز 4 آبان دستگیر شده و جدیداً آزاد شده و نشون میده که چطور با چه الفاظ رکیکی باش برخورد کردن با این خانم 57 ساله، چقدر زیر شکنجه بوده، خون اون بدن خونین و کبودش رو نشون داده. شما ببینید در جای مثل بلوانوای که اطراف مریوان هست کلم 4000 نفر جنگیده، دستگیری های زیاد در اونجا صورت گرفته. در شهرستان سقز دوباره اومدن افرادی رو که اونها به قرار وثیقه آزاد شده بودن اینها رو دوباره دستگیر کردن و در اشنویه 17 نفر از دستگیر شده حکم داده شدن.
آزاد مصطفی همراه ما بود، روزنامه‌نگار مقیم فرانسه. همزمان با ادامه اعتصابات روزهای اخیر در ایران، کامیونداران روز یک شنبه در برخی نقاط کشور دست به اعتصاب زدند. بر اساس تصاویر منتشر شده، کامیونداران در مناطق و شهرهای جمله شاپور، اصفهان، کرمانشاه، قزوین و بندرعباس دست از کار کشیدند. همزمان با این اعتصابات، دانشجویان در شماری از دانشگاه‌های کشور به تحصن و تجمعات ادامه دادند. دانشجویان معترض خواستار آزادی دانشجویان زندانی و لغو ممنوع الورود کردن معترضان و فعالان دانشجویی به دانشگاه شدند. ایلیا جزیری گزارش می‌دهد.
سلام دوستان، امروز 6/9/401
اعتصاب‌های بخش‌های اقتصادی همراه با اعتراضات سراسری در ایران. یکشنبه کامیونداران به اعتصاب‌ها پیوستند، از جمله در شاپور اصفهان
اونایی که میگن فیکفی
و معدن طلای موته
سوخت و توقف پروژه
فشارها بر خانواده‌های معترضان کشته شده توسط نیروهای حکومتی ادامه دارد. این بار عباس شفیعی که برادرش در ویدیویی درباره چگونگی کشته شدنش و فشارها بر خانواده سخن گفت.
عباس در روز 12 آبان مصادف با 40 زنده یاد حدیث نجفی از محل کارش خارج میشه. هنوز مدت زمان زیادی نگذشته که چندین نیروی لباس شخصی و یگان ویژه بیشرف به سمت او حمله میکنند. عباس رو با باتوم و پتونه‌هایشان مورد ضرب و شتم شدید قرار میدن. عباس که فریاد میزد نزنید، محل کارم اینجاست، اما اون بیشرف ها بدون توجه ادامه میدادن. در آخر هم از فاصله بسیار نزدیک به او شلیک کردن با گلوله ساچمه ای. بعد از انتقال عباس به بیمارستان مدنی کرج و انجام عمل جراحی پیوند رگ، در نهایت در روز 14 آبان جان پاکش فدای ایران عزیزمون شد. این جنایتکارا اول قصد تطمیع برای خاموش کردن خانواده رو داشتند که وقتی موفق نشدن با آزار و اذیت، تهدید و فشار و به گروگان گرفتن پیکر پاکش حدود 1 هفته اجازه خاکسپاری او را در بهشت سکینه کرج ندادند.
خبرها از آزادی هنگام قاضیانی، بازیگر سینمای ایران که در حرکت اعتراضی ویدیویی بی حجاب از خود منتشر کرد حکایت دارد. همزمان با این خبر، شماری از فعالان تئاتر و سینما با انتشار ویدیویی پیوستن خود را به حرکت اعتراضی اعلام کردند. ویدیویی منتشر شده در حساب اینستاگرام سهیلا گلستانی، بازیگر و دوبلور ایرانی. یک شنبه خانواده های شماری از معترضان بازداشت شده روبروی دادسرای اوین تجمع کردند. ویدیویی هم از فرید مرادخانی، فعال حقوق بشر و خواهرزاده علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی منتشر شد که کشورهای جهان را دعوت به قطع رابطه با جمهوری اسلامی می کند. خانم مرادخانی از روز 2 آذر در بازداشت است و این ویدیو یک روز پیش از بازداشتش ضبط شده بود.
ایرانیان آزاده و دلاور خود این رژیم خودکامه و ستمگر را سرنگون خواهند کرد. آنچه مورد نیاز است عدم حمایت از رژیمی است که در آبان 98 در طول 4 روز هزاران ایرانی را به قتل رساند و جهان تنها نظاره‌گر بود. این فاجعه و فجایع مشابه لکه ننگی است بر پیشانی بشریت. حال زمان آن رسیده است که تمامی کشورهای آزادی خواه به عنوان حرکتی نمادین و سمبولیک تمامی نمایندگان خود را از ایران فرا بخوانند و نمایندگان و وابستگان این رژیم سفاک را از کشورهای خود اخراج نمایند و بدین طریق اظهار همبستگی با مردم آزادی خواه ایران بنمایند.
یک شنبه شماری از دانشگاه‌های ایران شاهد تحسن و اعتراض دانشجویان بود، از جمله دانشجویان ادبیات دانشگاه علامه طباطبایی، دانشجویان کامپیوتر دانشگاه بهشتی هم دست به تحسن زدند، همچون دانشجویان و اساتید دانشگاه آزاد سنندج.
می‌بینند ملت نمی‌پذیرد.
اما دانشجویان هنرستانی سنندج در تحسن خود سرودی اعتراضی هم خوانی کردند. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
هرچند برخوردهای امنیتی با دانشجویان و دانشگاهیان ادامه داره، اما همچنان دانشگاه ها محل تجمع، اعتصاب و اعتراض هستند. مهدی گلرو همراه ماست، تحلیلگر سیاسی مقیم سوئد. خانم گلرو، از ابتدای این اعتراضات دانشجویان هم به خواست و اعتراضات مردمی پیوستن و تقریبا هر روز در دانشگاه ها و شهرهای مختلف تجمع برپا میکنند. با وجود همه فشارها، بازداشت ها و حتی ربایش ها، چطور باز هم دانشجویان انگیزه دارن از پیش همراه‌تر، از قبل پربارتر دست به اعتصاب بزنن؟
یک بخش ناراحت کننده‌ای وجود داره که باعث میشه که خیلی دانشجویان شاید نسبت به نسل‌های قبل که فعال دانشجویی بودن بیشتر بخوان اعتراضات رو ادامه بدن. اونم اینه که هیچ آینده روشنی رو برای خودشون نمیتونن متصور بشن. یعنی پیش از این تو نسل‌های گذشته در فعالین دانشجویی دهه 70 و 80 امید به اصلاحات و تغییراتی که میتونست پیش روی نسل‌های بعدی باشه، میتونست فضا رو برای امیدواری ایجاد بکنه. اما یکی از دلایل این که نه فقط در دانشگاه‌ها بلکه در خیابون‌ها و مدرسه‌ها می‌بینیم که این اعتراضات بعد از 2 ماه همچنان ادامه داره، این ناامیدی از آینده است. نسلی که امروز در دانشگاه هستش نسلی نیست که اصلاحات رو تجربه نکرده باشه، رأی نداده باشه، تلاش نکرده باشه برای اینکه جمهوری اسلامی رو بخواد تغییر بده، چنانچه که خود این نسل در همین سن این کار رو نکرده باشن. اما پیش از اونها بسیاری از فعالین دانشجویی سالها و سالها زندان رفتن، سالها و سالها تلاش کردن، محروم از تحصیل شدن برای اینکه بلکه بتونن کوچکترین تغییر رو در ساختار جمهوری اسلامی ایجاد بکنن. اما هیچ تغییری که ایجاد نشده، می‌بینیم که مجلس شورای اسلامی حتی میاد بحث ممنوع خروج کردن دانشجویان رو در نظر میگیره و شرایطی که در دانشگاه‌ها وجود داره، حکم‌هایی که همین الان داره داده میشه، همین امروز چند حکم توسط دادگاه‌ها برای دانشجویانی که در طی این 2 ماه بازداشت شدن داده شده. من فکر می‌کنم که یکی از مهمترین دلایلی که باعث میشه که این بار اعتراضات بر نگرده به عقب، به خاطر این ناامیدی که نسبت به آینده در جامعه وجود داره، به ویژه در جوانان که میدونن مسیری غیر از تغییر حکومت جمهوری اسلامی نمیتونه آینده روشنی رو برای اونها به همراه داشته باشه.
خانم گلرو، اشاره کردید به ناامیدی به آینده و اینکه تاکید دارید بر اینکه این اعتراضات به عقب بر نمیگرده. هر روز نوع فشار و تهدید جدیدی بر دانشجویان اعمال میشه. مجلس هم اخیراً طرحی رو در دستور کار قرار داده که در صورت تصویب دانشجویان معترض برای 10 سال از سفر به خارج از کشور منع میشن. تفسیر شما را از این فشارهای امنیتی بر دانشجویان بشنویم.
که کشور خارج میشن بعد از فارغ التحصیلی منتشر شد که بسیار مورد توجه رسانه ها قرار گرفت. این که از بین هر 10 دانشجویی که فارغ التحصیل میشن از دانشگاه شریف، 8 دانشجو به خارج از کشور میرن و خب این باعث شد که خیلی جدی خیلی از کسانی که تو وزارت علوم بودن یا نقشای در جمهوری اسلامی داشتن در مورد این حرف بزنن که چه اتفاقی داره میفته که باعث میشه که بسیاری از دانشجوها و جوانان راه حل آینده روشن خودشون رو فقط خارج از مرزهای ایران بتونن پیدا بکنن. و راه حلی که به نظر میرسه جمهوری اسلامی برای این پیدا کرده اینه که اونها رو ممنوع خروج بکنه، در صورتی که این نسل و این دانشجویان جواب همین ممنوع خروج کردن رو 2 هفته پیش توی دانشگاه شریف دادن که میمونیم و ایران رو پس میگیریم، رفتن چرا قراره که اینجا باشیم و آینده خودمون رو تغییر بدیم. البته این چیزیه که همه کسانی که به خاطر فشارهای جمهوری اسلامی، همه دانشجوهایی که خارج شدن چه به دلایل سیاسی چه به لحاظ اجتماعی، همیشه آرزو داشتن که بتونن این تغییر رو ایجاد بدن. اما این بار به نظر میرسه که این نیت خیلی پررنگ‌تر و در شعارهای دانشجوام حتی دیده میشه و حتی وقتی که میبینیم در دانشگاه فردوسی مشهد گفته میشه که این اعتراض نیست، این انقلابه. یعنی در واقع شعارهایی که در دانشگاه هم داره داده میشه کاملا مسیر این اعتراضات رو نشون میده. جمهوری اسلامی ممنوع خروج کرده، ممنوع ورود به دانشگاه ها کرده، بازداشت کرده. سوها مرتضوی وقتی که بازداشت شده مورد آزار و تعرض جنسی قرار گرفته. ملیکا قرقوزلو به در واقع بیمارستان روانی منتقل شده. هیچ نوع فشاری نیستش که بر دانشجویان الان وارد نشه برای اینکه بخوان اونها رو ساکت بکنن، مخصوصا الان که میریم به سمت 16 آذر و روزهایی هستش که حتما در دانشگاه‌ها بیشترین اعتراضات رو خواهیم دید. هر روز داره فشارها بر دانشجویان و فعال دانشجویی بیشتر و بیشتر هم میشه.
مهدی گلرو همراه ما بود، تحلیلگر سیاسی مقام سوئد. از آغاز اعتراضات در ایران اعتصابات در کردستان آغاز شد. این اعتصابات کم کم دامنه گسترده تری گرفت و حتی برای چند روز به بازار تهران، تبریز، اصفهان و دیگر شهرهای بزرگ هم کشیده شد. در میان صنایع مختلف مرتبط با خودروسازی، ذوب آهن اصفهان و لوازم خانگی پارس قزوین نیز دست به اعتصاب زدند. حالا ابتدا کامیونداران اصفهانی اعتصاب کردند و بنا به تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی شهرهای قزوین، کرمانشاه، مرند و بندرعباس نیز به اعتصابات اعتصاب کنندگان پیوستند. موضوع اعتصابات در ادامه اعتراضات رو با مهدی قدسی به گفتگو می‌ذاریم، اقتصاددان در مؤسسه مطالعات اقتصاد بین‌الملل وین. آقای قدسی، چقدر میتونه اعتصابات اقتصاد رو متسلسل کنه و تحت تاثیر قرار بده؟ در حقیقت اعتراضات برای اقتصاد ایران چقدر اهمیت داره با توجه به اینکه اقتصاد ایران همواره گفته میشه اقتصاد بیماری است؟
درود عرض ادب دارم خدمت شما و بینندگان محترم. خب قبل از هر چیز باید توضیح بدم که اقتصاد ایران یک اقتصاد عمومی هست که اگر بخوایم بر اساس داده‌هایی که مرکز آمار داده بیایم درآمد کل کشور رو در نظر بگیریم، بودجه کل کشور مثلا در سال 1399 بر اساس اون چیزی که دیوان محاسبات ارائه داده تقریباً 60% دولتی بوده. خب شرکت‌های نیمه دولتی هم هستن، شاید بشه گفت تقریباً 80-90% اقتصاد کشور عمومی هست. خب برای همین اعتصابات، وقتی که حرف از اعتصابات میزنیم، خب خیلی بیشتر صحبت از این هست که بخش خصوصی این اعتصابات رو شروع بکنه، ولی خب همونطور که گفتم قسمت بزرگی از اقتصاد ایران عمومی هست و خب ما شاید بیشتر باید شاهد این باشیم که اعتصابات در بخش عمومی و دولتی هم ادامه پیدا بکنه. خب این انقلابی رو که الان ما شاهدش هستیم، مردم، بخش عمده‌ای از مردم معترض هستند و از شرایط نه تنها اقتصادی بلکه از شرایط اجتماعی و سیاسی معترض هستند. خب ما در فازهای مختلف این انقلاب باید شاهد این باشیم که گروه‌های بیشتری از مردم به این اعتصابات بپیوندن. الان خب بخش‌های مختلفی و بخش‌های کوچکتری رو ما شاهدش هستیم. کامیوندارها اعتصابات خودشون رو شروع کردن که خب یک بخش بسیار مهمی رو در اقتصاد شامل میشه این بخش حمل و نقل، که خب اگر اعتصابات شکل فراتر و گسترده تری در کل کشور بگیره، خب حمل و نقل کالاها رو دچار مشکل میکنه، حمل و نقل کالاهای اساسی دچار مشکل میشه. و خب به خاطر این که این صنعت حمل و نقل یکی از صنایع میانه‌ای هست که در بین صنایع دیگه تأثیر بسزایی داره، اگر تقاضا در این صنعت یا عرضه در این صنعت مشکل دار بشه، خب ما به صورت زنجیره‌وار این رو در زنجیره ارزش کل کشور در صنایع دیگه هم شاهدش خواهیم بود. و خب شاید بشه گفت که در صورت کم شدن عرضه صنایع دیگه، ما حتی شاهد این باشیم که بنگاه‌های دولتی، بنگاه دولتی هم این اعتصابات بپیوندن و مردمی که در این شرکت‌های دولتی و نیمه دولتی هم شرکت می‌کنن در آینده و در فازهای بعدی این انقلاب هم به این اعتصابات بپیوندن.
آقای قدسی، اشاره کردید به اقتصاد عمومی در ایران و اهمیت این اعتصابات رو در اعتصاب اقتصاد عمومی ذکر کردید. میشه از این اقتصاد عمومی بیشتر بگید که چه بخشی رو شامل میشه؟
ببینید، خب شرکت‌های بزرگی در سال‌های اخیر اومدن توسط شرکت‌های نیمه خصوصی، بنیادها خریداری شدن، شرکت‌هایی که توسط سپاه خریداری شد. این شرکت‌ها شرکت‌های بزرگی هستن، مثل شرکت فولاد، مثل شرکت مخابرات. اینها شرکت‌های عمده‌ای هستند که اقتصاد عمومی رو می‌گردونن. خب علاوه بر اون شرکت‌های دولتی داریم، مثل شرکت ملی نفت که خب یکی از بزرگترین شرکت‌های عمومی است. خب تا تمام افرادی که در این شرکت ها، نه تنها در این شرکت ها بلکه در وزارت خونه ها، بلکه در آموزش پرورش، بلکه در وزارت خونه های مختلف مشغول به کار هستند، یک جوری یک به یک نوعی درگیر این هستند که اگر در این حسابات شرکت بکنن تنبیه خواهند شد و جریمه خواهند شد و یا اخراج خواهند شد از کار خودشون. برای همین افرادی که در این صنایع، در شرکت های دولتی و وزارت خونه ها مشغول به کار هستند، خیلی سخت ما انتظار داشته باشیم که در این برهه الانی که در انقلاب هست به این اعتصابات بپیوندند. برای همین من فکر میکنم یک مقداری زمان خواهد برد که این افراد هم قانع بشوند که میشود تغییر را ایجاد کرد، میشود نظام سیاسی که در ایران هست رو به نوعی در چالش انداخت و تغییر به تغییر انداخت. و خب اون موقع موقعی هست که اقشار مختلفی در شرکت‌های مختلف هست و شرکت‌های دولتی هم بخوان به این اعتصابات بپیوندند.
به شرکت‌های دولتی اشاره کردید آقای قدسی، به هر حال این شرکت‌های دولتی هم که شما به درستی بهش اشاره کردید، این دست سپاه هست و دست بدنه اصلی نظام قرار داره. با توجه به اینکه به هر حال در حکومت فعلی با تحریم‌های جدی بین‌المللی روبروست، در حقیقت مراوده و مبادلات جهانی به معنای حقیقی و واقعی نداره، فکر می‌کنید این اعتصابات چقدر برای جمهوری اسلامی اهمیت داره؟ اگر به اون بدنه برسه، اگر به اون اعتراضات برسه.
ببینید خب یک بخش مهمی از درآمد دولت خب بخش نفتی هست که با صادرات نفتی انجام میشه. با اتفاقاتی که در غرب افتاده و حمایت‌های کشورهای غربی و از جمله آمریکا و تحریم‌هایی که جدیداً و اخیراً اتخاذ شده، فکر می‌کنم صادرات نفت ایران با مشکل جدی‌تری بخواد بخوره. و خب تأمین منابع مالی دولت و تأمین منابع بودجه دولت به مشکل بیشتری بخواد بخوره. خب این باعث میشه که دستگاه سرکوبی که نیاز به پول داره و نیاز داره که از طریق تأمین مالی دولت سرکوب خودش رو آتش افروز ادامه بده، خب اون به مشکل بخوره. بله. اگر اعتصابات گسترده تر بشه، خب ما شاهد این خواهیم شد که دولت هم از لحاظ بودجه و هم از لحاظ درآمد مالیاتی خودش با مشکل بیشتری بخوره و خب این موانع و چالش‌های دولت رو بیشتر بکنه. و باید شاهد این باشیم که اون اتفاقاتی که در ونزوئلا افتاد در ایران هم بیفته و تورم بسیار بیشتری رو در ایران شاهد باشیم، که همه اینها به آشفتگی داخلی ایران دامن خواهد زد.
با سپاس از مهدی قدسی، اقتصاددان در مؤسسه مطالعات اقتصاد بین‌الملل وین. بیش از 2 ماه از اعتراضات سراسری در ایران گذشته و جامعه ایران هنوز ملتهبه. هر گوشه از ایران هر روز شاهد تجمع و اعتراض و اعتصاب. موضوعی که با سعید پیوندی به گفتگو می‌ذاریم، جامعه شناس مقیم فرانسه. آقای پیوندی، بسیاری بر این باور هستند که جامعه ایران به قبل از 26 شهریور ماه 1401 آغاز اعتراضات مردمی بر نمی‌گرده. این اعتراضات تا به امروز و تا به اینجا چه تأثیری بر جامعه داشته و چه تغییری برای جامعه به همراه آورده؟
من فکر میکنم که در حقیقت این اعتراضات در جامعه ایران جای خودش رو باز کرده و دارای آنچنان هویت قدرتمندی شده که جامعه ایران امروز به اون به عنوان یه پدیده خیلی جدی نگاه میکنه و تأثیر اونم در حقیقت عبارت از اون شهامت جدیدی که در جامعه ایران پیدا شده، تابوهایی که شکسته شده و مطالباتی که امروز در سطح جامعه ایران به طور گسترده مطرح میشن. یعنی کاری که دختران و پسران جوان با شجاعت و جرأت اجتماعی بی‌نظیری شروع کردن و اون در واقع روندهای ترسودایی که از همون اولین روزها در تظاهرات در واقع به کار افتاد، این روندها همچنان ادامه پیدا کرده و باعث شده که یه نوعی میشه گفتش که این جنبش به همه جامعه ایران این جرأت و شهامت اجتماعی رو بده. نگاه کنید به واکنش خیلی از سلبریتی ها، خیلی از افرادی که شاید تا دیروز خیلی حرفا رو نمی زدن و امروز به این آسونی در فضای اجتماعی یا در شبکه های مجازی حرف می زنن. اما من فکر کنم همزمان در حقیقت یکی از چالش های بزرگ برای جنبش اینه که این همراهی که جامعه ایران با جنبش داره، این همدردی عمومی که در جامعه ایران وجود داره، این تبدیل بشه به یک مشارکت بزرگ برای اینی که توازن قوا در سطح جامعه به نفع جنبش به هم بخوره. و این مستلزم در واقع یه چالش دیگریه که در مقابل جنبش هست. ببینید جنبش تونسته یک هویت بسیار قوی پیدا بکنه از طریق نمادها، شعارها، سرودها، از طریق همه اون چیزهایی که این دو ماه، بیش از دو ماه مردم ایران باهاش زندگی کردن. اما همزمان این جنبش نیاز داره که یک افق جدیدی رو در مقابل جامعه ایران بذاره و یک در واقع پروژه عملیاتیش قابل عملیاتی شدن داشته باشه که جامعه ایران رو امیدوار بکنه به یک چرخش، به یک تغییر. این اون چالشیه که به نظر من جنبش باید در هفته آینده بتونه در واقع بهش بپردازه و این افق جدید را برای جامعه ایران از طریق یک پروژه سیاسی که تغییر شرایط را نوید بده به وجود بیاره، برای اینکه جامعه ایران با امیدواری در حقیقت در این جنبش بتونه شرکت بکنه و تردیدهاش و ترسهاش برای آینده از بین بره.
آقای پیوندی، در این حال که به یک هویت قوی این اعتراضات اشاره کردید، در کنارش به چالش‌های پیش روی اعتراضات هم اشاره کردید. به هر حال این تأثیر قطعاً تنها بر روی اجتماع نبوده. آیا اعتراضات گسترده اخیر در ایران تأثیری هم بر بدنه حکومت داشته؟
در حقیقت یکی از نکات گرهی در آینده جنبش هم همینه. ادامه جنبش در عرض چند هفته گذشته یک موفقیت بزرگ برای خود جنبش و برای همه جامعه ایران بوده و این علارغم سرکوب ها و همه فشار ها و میشه گفتش که بهای بسیار سنگین، هزینه بسیار سنگینی که این جنبش پرداخته، این جنبش نتونسته در حقیقت، یعنی حکومت نتونسته این جنبش رو از میدون به در بکنه و اونا منزوی بکنه. اتفاقی که در دهه 90 در برخی از جنبش‌هایی که اون زمان بود به وقوع پیوست. ولی در حقیقت یکی از مسائل مهمی که میتونه آینده این رابطه بین حکومت و نیروهای معترض براش تعیین کننده باشه اینه که چه شکاف‌هایی در درون حاکمیت به وجود میاد. یعنی این جنبش برای اینکه بتونه برتری خودش رو حفظ بکنه، برای اینکه زمان به نفع جنبشه، تداومش در زمان به نفع جنبشه، برای اینکه در جنگ فرسایشی، در نبرد فرسایشی برای آینده این جنبشه که در واقع میتونه موفق بیرون بیاد و حکومت وادار به عقب نشینی بکنه. اما حکومت تا امروز میشه گفت خیلی کم نشانه هایی از تزلزل و چند پار در واقع از هم جدا شدن درش دیده شده. یعنی این شکافی که میبایست در حکومت به وجود بیاد برای اینکه حکومت ضعیفتر بشه، این شکاف هنوز خیلی عمده نیست و میشه گفتش که حالا هم به خاطر یک دستی حکومت، هم به خاطر احتمالاً سانسور و همه اطلاعاتی که ما نداریم. ولی معمولاً در یک جنبش اجتماعی حکومت‌ها زمانی در واقع رو به تراشیبی میرن، زمانی در حقیقت میشه گفت دست به عقب نشینی میزنن که در درون خودشون یعنی شکاف‌هایی به وجود بیاد که دیگه مقاومت و سرکوب به صورت گذشته رو ناممکن بوده و ناممکن بکنه. و اون چیزی که ما اینجا اونجا میبینیم ولی هنوز به عنوان یک پدیده بسیار چشمگیر در نیومده.
من برمی‌گردم به صحبت شما، به شکاف در میان حاکمیت که اشاره کردید که یک دستی نظام شاید باعث این شده که این شکاف شاید خودش رو نشون نده. اما این بار هدف معترضان کل نظامه و شخص علی خامنه‌ای متفاوت با معترضان پیشین، مخصوصا 98. علی خامنه‌ای در طول این اعتراضات چند بار سخنرانی کرده، از بسیج میلیونی گفته و اینکه خواسته همراهانش متزلزل نشن. چه نقشی در این اعتراضات ایفا کرد علی خامنه‌ای به عنوان فرمانده کل قوا در جمهوری اسلامی و به قول شما به خاطر اینکه برای اینکه این شکاف مشخص نشه؟
ببینید این شکاف شاید حتی در هفته‌های اول میشد گاه در بعضی از اظهار نظرهای مسئولینی که قبول میکردن که این جنبش در حقیقت دلیل اصلیش نه خارج از کشور، نه در حقیقت یک گروه محدودی از اختشاشگران و مزدوران و در واقع گروه های بدون هویت را اون را به راه انداختن، بلکه در واقع این جنبش دارای خواستها و مطالبات مشروع و قانونی هست. این علی خامنه ای بوده که آقای خامنه ای بوده که در تمام این دوران بر روی یک خط مونده و یک سیاست خواسته پیش ببره بدون اینکه بخواد کوچکترین امتیازی به در واقع جنبش بده. اگه نگاه کنید به آخرین سخنرانیش میشه بگفتش که همه شواهد نشون میده گویا آقای خامنه ای در یه دنیای موازی زندگی میکنه، واقعیت‌های جامعه ایران رو نمیبینه و در حقیقت میشه گفتش که همین اصرار و سماجت او بر در واقع ادبیاتی که در مورد جنبش به کار میبره و نفی جنبش، میشه گفتش که در تاکنون در یک پارچه کردن حکومت خب خیلی نقش بازی کرده و میشه گفتش که تا حدود زیادی هم مانع بزرگ برای اینکه ما به طرف یه سری تغییرات بریم خود آقای خامنه ایه که به هیچ وجه در واقع نمیخواد تن به هیچ نوع سازشی در ارتباط با هیچ کس بده و این اون چیزیه که آینده حکومت رو تیره و تار هم میکنه.
سعید پیوندی همراه ما بود، جامعه شناس، موقع فرانسه. رئیس دادگستری اصفهان اتهام افساد فی الارض علیه توماج صالحی خواننده معترض بازداشت شده را تایید کرد. محاربه و افساد فی الارض از جمله اتهاماتی است که بر اساس قوانین کیفری ایران میتواند حکم اعدام به دنبال داشته باشد. این موضوع را با پگاه بنی هاشمی به گفتگو میذاریم، حقوقدان مقیم آمریکا. خانم بنی هاشمی، با اتهام افساد فی الارض شروع کنیم. شمول و تعریف این اتهام چیه؟ اصلا اساسا شرایط تحقق جرم افساد فی الارض چیه؟
درود به شما و تمام بینندگانتون. خبر به اصطلاح یکی دیگه از خبرهای متاثر کننده ای که ما میشنویم که در واقع یک از هنرمندان کشور بخواد با همچین اتهام سنگینی روبرو بشه. ببینید، دو تا مسئله، دو تا جرم و مجازات در قانون مجازات اسلامی هست که در طول 40 سال گذشته مدام هم در واقع تلاش شده که در واقع عناوین این موضوع مدام هی گسترده تر بشه، با وجود به این که اصل در واقع در اصل کیفرشناسی مدام همه اساتید حقوق اینو تاکید میکنن که با مجازات ها بر اساس مزیق بودن باید تفسیر بشه. ما در قانون مجازات اسلامی موارد بسیاری رو نام برده در خود ماده که در واقع مصداق جرم افساد فی الارض، اما در نهایت این رو عنوان کرده که کسی که باعث خسارت عمده بشه یا اخلال در نظم عمومی به شکل گسترده ایجاد بکنه. یعنی با وجود به این که نشر عکاسی و خیلی مطالب دیگر رو تحت عنوان افساد فی الارض بیان کرده، در این حال مسئله باید به گونه ای باشه که در واقع تمام مثلا تمام کشور رو تحت شعاع قرار بده. در شرایطی که ما میدونیم تمام این اعتراضات شروع شد با مرگ مهسا امینی و اعتراضات در پی، و این اعتراض هم فقط در واقع وابسته به مسئله مهسا امینی نبود، مدت ها بود که مردم در ارتباط با مسائل آزادی های اجتماعی، مسائل معیشتی در ایران اعتراض داشتن. کماکان که ما در آبان 98 و همجور شما برگردید میبینید این ادامه داشته. بنابراین این که یک کسی که رپر هست، هنرمند هست، صدای اعتراضی مردم رو به شکل شعر و هنرش بیان بکنه، نمیتونه مصداق افساد فعل ارز باشه و نمیتونه مصداق در واقع اخلال عمده در نظم عمومی کشور باشه با وجود مثلا نشر عکاسی. ضمن اینکه خب برمیگردیم به اینکه اساساً عمده مردم در ایران بر این باور هستن که اعتراضات مسالمت‌آمیز که در قانون اساسی در اعلامیه حقوق بشر که ایران هم بهش پیوسته باید مورد احترام قرار بگیره. اینجا باید سوال بکنیم که آیا هر گونه صحبتی که در واقع خلاف اقلیتی در رأس حکومت باشه میتونه مصداق افساد فعل ارز و محاربه در واقع قرار بگیره، اگر بخوایم به این ترتیب تفسیر گسترده بکنیم از قوانین مجازات اسلام؟
جوابش بس خانم بنی هاشمی، جواب این سوالی که خودتون کردید میشه بله؟
به طور حتم خیر، بر اساس اینکه نه بر اساس قانون مجازات اسلامی و نه بر اساس در واقع قانون اساسی و اعلامیه حقوق بشر، به طور حتم هیچ کسی در این شرایط نباید به خاطر اعتراضش مورد در واقع اتهام محاربه یا افساد فعل ارز قرار بگیر، هیچ کسی. و خب از جمله توماج صالحی که ما در موردش داریم صحبت میکنیم.
به توماج صالحی برمیگردیم که قرار بوده دوشنبه امروز وکیلش به دادگاه مراجعه کنه، اما بدون حضور وکیل اکتسابی و بدون برگزاری دادگاه معتبر اعلام شده که او اتهامهایی داشته از جمله فعالیت تبلیغی علیه نظام و محاربه، همکاری با دولت متخاصم و نشر اکاذیب. اتهام دیگری هم داشته. آیا این اتهامات هر کدوم در قوانین ایران قانون دارند یا تنها ابزاری هستند برای سرکوب؟
ببینید، خب قانون که وجود داره، ولی قانون همطور که گفتم به قدری تفسیر گسترده میشه که اگر ما بخوایم در این رابطه صحبت بکنیم، هر کسی که کوچکترین صحبتی بکنه که خلاف اقلیت در رأس حکومت باشه میتونه با این مجازات ها مورد در واقع با این جرم ها تحت این جرم قرار بگیره و مجازات بشه. ولی اجازه بدین این مسئله رو به این صورت هم نگاه بکنیم. الان یکی توماج صالحی همطور که خودش همیشه گفته من رپر هستم و در رپ هم در واقع یک نوع هنر اعتراضی هست، یعنی هنری که در واقع صدای مردم رو به صورت هنر در میاره، به صورت یک شعر رپ در میاره و اون رو عنوان میکنه. بنابراین اصلا میتونیم بگیم ماهیت کار اون صدای اعتراض رو رسوندنه. در کنار این که به عنوان یک فردی که مورد اتهام قرار گرفته، تا این لحظه اونجوری که در اخبار ما شنیدیم و خانوادش گفتن، اجازه دسترسی و اطلاع و در واقع صحبت کردن با خانوادش رو نداشته. حتی خانواده در بعضی از خبرها عنوان شده که نتونستن تا حالا دیداری با اون داشته باشن. و موضوع وکیل تسخیری و وکیل اکتسابی، اجازه بدین این نکته رو عنوان بکنم. اساساً واژه وکیل تسخیری زمانی معنا داره که فرد خودش قادر نباشه که کسی رو به عنوان وکیل خودش معرفی کنه. زمانی که افراد این به اصطلاح میخوان که کس دیگه ای وکیلشون بشه، به طور حتم بر اساس قانون باید در واقع این اجازه رو داشته باشن که وکیل مورد نظر خودشون رو بیارن و در کنار خودشون قرار بدن. برای که وکیل بودن یعنی در واقع مصلحت اون فرد رو به طور کامل متوجه شدن. ما تا جایی که میدونیم در واقع فقط وکیل تسخیری در این اوضاع در کنارش بوده، نمیدونیم که حتی واقعا اون وکیل تسخیری تونسته کاری بکنه یا نه، بخاطر اینکه ارتباطی تا این لحظه با توماج صالحی اینطور که میگن برقرار نبوده.
البته خانم بنی هاشمی، ایشون وکیل انتخابی هم داشتن، خانواده‌شون گفتن که وکیل دارن، اما خب به هر حال انگار دسترسی به پرونده یا حضور در دادگاه نداشته. بگوی بنی هاشمی همراه ما بود، حقوقدان مقیم آمریکا. قرار است روز سه‌شنبه نخست وزیر جدید عراق راهی تهران شود. به گفته مقام‌های عراقی، یکی از موضوع‌ها در گفتگوهای آتی میان مقام‌های تهران و بغداد حملات سپاه پاسداران به اقلیم کردستان عراق است. حملاتی که وزارت خارجه عراق آنها را به شدت محکوم کرده و خواستار توقف آن شده. نمایندگان پارلمان عراق هم در زمینه این حملات جلسه محرمانه برگزار کردند. رادیو فردا از ویان دخیل نماینده پارلمان عراق موضع پارلمان این کشور را درباره حملات سپاه پاسداران به اقلیم کردستان عراق پرسیده است.
یعنی وراء الاستهدافات الكثيره من قبل الجانب الايراني
پس از حملات پیاپی ایران به اقلیم کردستان و استانهای عراق و چندین بار تعرض به خاک کشور، تلاش کردیم تا از راه‌های سیاسی و دیپلماتیک و همچنین وزارت خارجه جلوی این اقدامات ایران را بگیریم، اما متاسفانه این تعرض‌ها ادامه یافت. در پارلمان عراق جلسه محرمانه برگزار کردیم و در آن درباره این تعرض‌ها صحبت کردیم. همچنین این مسئله را به بحث گذاشتیم که ما به عنوان پارلمان چگونه باید موضعی واحد در برابر این تعرض‌ها اعلام کنیم. نه تنها تعرض‌های ایران، بلکه ترکیه، کویت و هر کشوری که به خاک عراق تعرض کند. باید به حاکمیت عراق احترام گذاشته شود و ما در قبال هر گونه تجاوز خارجی به خاک عراق موضعی واحد داشته باشیم. در پارلمان همچنان بحث‌ها درباره چگونگی اقدام دولت مرکزی عراق برای حمایت از آبرو و حاکمیت کشور در جریان است، چه از راه مذاکرات، چه مطرح کردن خواست رسمی و چه هر راه دیگری. اما مهم این است که جلوی تعرض‌ها به حاکمیت عراق گرفته شود. مسئله بعدی این است که مردم غیر نظامی در معرض حملات پهپادی و موشکی قرار می‌گیرند، مردمی که هیچ گناهی ندارند. دولت باید اقداماتی بازدارنده در برابر تعرض‌های جمهوری اسلامی ایران به خاک عراق انجام دهد.
اجراءات رادعه لهذه التجاوزات التي تحصل من قبل الجمهوریه الاسلامیه على العراق.
و خبر دیگری از ایران، مدیر کل منابع طبیعی استان گیلان در پنجمین روز آتش سوزی جنگل‌های هیرکانی از نابودی 40 هکتار جنگل خبر داده است. میرحامد اختری بعد از گذشت 5 روز از آتش سوزی از آغاز پرواز بارگردها برای کمک به اطفای هوایی خبر داده و گفته حریق چندین بار خاموش شده بود اما دوباره شعله بر شد. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از آتش‌سوزی گسترده و تلاش مردم محلی و محیط‌بانان با ابزارهای ابتدایی مانند بیل برای اطفای حریق است. جنگل‌های هیرکانی ایران با قدمت 40 میلیون سال از با ارزش‌ترین جنگل‌های دنیاست که تیر ماه 1398 به عنوان دومین میراث طبیعی ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید. اسماعیل کهرم، بومشناس و فعال محیط زیست، در گفتگویی که چند پیش با همکارم شاهین بشیری داشت از اهمیت این جنگل ها میگوید.
در اهمیت این جنگل های هیرکانی، اولا این رو خدمت شما بگم که هیچ کس اینها رو نکاشته. اینها محصول کار طبیعت در اون قسمت از جهان که به لاتین بهش هیرکانی میگن. هیرکان اون محلی است در جنوب دریای مازندران که این جنگل ها در اونها رویدن. بله درسته، از دوران سوم زمینشناسی حدود 3 میلیون سال پیش اینها در این منطقه وجود داشتند و نموداری هستند از جنگل هایی که یک روزی اروپا رو هم پوشانده بود، ولی اروپایی ها اینها رو از دست دادن. باور بفرمایید که گیاه شناسان اروپایی، آلمان، فرانسه، انگلستان وقتی که میخوان اجداد جنگل ها و درخت های خودشون رو بشناسن که یه روزی چطور میدن، میان در این قسمت از وطن ما. ولی این که ما اینها رو از دست میدیم کاملا مشخصه، به خاطر اینکه چندی پیش در پوتسدام آلمان یه کنفرانسی بود، بنده اونجا افتخار حضور داشتم. ناسا، سازمان فضایی آمریکا، اونجا اعلام کرد که عکس‌های فضایی نشان می‌دهد که جنگل‌های ما، که همون جنگل‌های هیرکانی، سالی بین 1.5 تا 1% داره از بین میره. چرا داره از بین میره؟ به خاطر اینکه با کمال تأسف سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری یکی از فقیرترین سازمان‌ها هست، به طوری که هر 17,000 هکتار دست یک جنگلبان هست. با این ترتیب و با وجود دام و جنگل نشین‌ها و برداشت قاچاق، اینها رو با هم مخلوط بفرمایید، میشه نتیجه از دست دادن 1.5% از این جنگل‌های با ارزش هیرکانی در مملکت ما.
فردا تیم ملی فوتبال ایران در آخرین بازی از مرحله گروهی جام جهانی مقابل آمریکا قرار میگیره. برای بررسی آخرین خبرها و حاشیه‌ها همراه هستیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از آنمارک. مهدی، در آستانه برگزاری مسابقه اوضاع چگونه پیش میره برای شاگردان کارلوس کیروش؟
درود رویا، از دو منظر میشه به این سوال مهم در آستانه یک بازی همیشه مهم، ایران آمریکا، نه فقط در فوتبال، در هر رشته ای تقابل دو کشور همواره ملتهب بوده به دلایل سیاسی و همچنین ورزشی در کنارش، و باز هم این اتفاق افتاده. از بعد فنی همونطور که در تصویر می‌بینیم به نظر میرسه که بازیکن‌ها به شدت با هم منسجم، من کارلوس کیروش تیمش رو تونسته متمرکز نگه داره، در بازی با ویلز هم دیدیم این موضوع رو. اما از این منظر که آیا رابطه بین هواداران فوتبال در ایران با تیم ملی بهبود پیدا کرده، نشانه‌ای دیده نمیشه. حتی در ساعت خبرگزاری ها هم اون مصاحبه هایی که اینطور مواقع در واقع انجام میشه پر از مصاحبه است، از پیشکسوت ها، چهره های ورزشی که حمایت میکنن، تشویق میکنن، اصلا چنین خبری نیست برخلاف همیشه. و این دوتا موضوع کاملا در واقع در برابر هم قرار داره. یعنی یک تیمی که به نظر میرسه با تمام قوا و انگیزه میخواد به میدان بره، اما هواداری که چندان براش به نظر نمیرسه که نتیجه این بازی مهم و حیاتی و سرنوشت ساز باشه، حداقل در فاصله یک روز مونده به مسابقه اینطور دیده میشه. خب خود بازیکن‌ها هم این فرصت رو داشتن که حتی بعد از بازی با ویلز یک استوری مشترک بذارن، از مردم دلجویی کنن، یه قدم به سمت مردم بردارن، ولی این گام متاسفانه هرگز از سوی ملی پوشان برداشته نشد.
مهدی، در این بین افشا شدن اسناد خبرگزاری فارس از سوی گروه هکری بلک ریورد ابعاد تازه‌ای از برنامه‌ریزی سیاسی حاکمیت برای استفاده ابزاری از تیم ملی رو روشن کرد. بیشتر برامون بگو از اهمیت سندها و فایل‌های صوتی.
خود این اسناد هک شده و منتشر شده که در کانال تلگرامیشون قرار میدن در دسترس همگان هست، دامن میزنه به شایبه‌ها. یعنی اونا میگن که ما هم تهدید کردیم و هم البته تطمین، یعنی بازیکنان رو رضایتشون رو جلب کردیم با مسائل مالی و غیره. خب این باید به غیرت بازیکنان، به اون تعصبی که دارن، به شأن و شخصیتشون بر بخوره، ولی باز چنین چیزی دیده نشده. انگار بیرون از محیط اردو اونا هیچی رو نمیخوان بشنون، ولو به قیمت خدشه‌دار شدن حیثیت ورزشیشون باشه، ولی نادیده میگیرن و اهمیتی نمیدن. حتی بازیکنانی مثل سردار آزمون که مدام پیش از جام جهانی استوری میذاشت، اون هم دیدیم که هم سرود و خوند در کنار بقیه بازیکنان و هم واکنشی نشون نداد در این روزها. و در کنار این موضوع مثلا میبینیم فایل صوتی سردار قریشی از بسیج مستضعفین، که البته بسیج مستکبرین باید گفت، چون دیگه اینا مستضعف که نیستن، همشون سایبریا قطر میرن، سفر میرن، جام جهانی با بهترین امکانات. این در فایل صوتیش به علی دایی و خانوادش اهانت میکنه، به همسر و دختران علی دایی اهانت میکنه. خب اینا همش توهین به فوتباله. یعنی ما یا شما رو میخریم، یا اگر نتونیم شما رو تطمیم کنیم بهتون اهانت میکنیم. این وضعیتیه که در فوتبال حکفرماس رو، یا شاید که نه، یقیناً به همین دلایل متعدده که مردم احساس میکنن نباید با فوتبال با برد و باخت ها سرشون کلاه بره و حواسشون به اینه که در کردستان چی میگذره، در سیستان و بلوچستان چی میگذره و در خیابان ها چه اتفاقی میفته، که دیدیم در خیابان ها سرکوبگران با باتوم و پرچم جمهوری اسلامی و شیپور به اصطلاح داشتن شادمانی میکردن از نتایج فوتبال. و این چیزیه که مردم نمیپسندن و تا این لحظه هم نپسندیدن و فعلا بازی ایران و آمریکا براشون اهمیتی نداره، تا ببینیم در آینده بعد از بازی یا پیش از مسابقه چه اتفاقاتی ممکنه رخ بده و این رویه رو تغییر بده.
مهدی رستم‌پور همراه ما بود، روزنامه‌نگار ورزشی مقیم دانمارک. سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و مانده باشید.
خوش کنی خوش Thank you.